رو تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم، شما بزرگوارانی که به مانند همیشه در کنار ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. پلهای ارتباطی ما مثل همیشه سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 301035 در اختیار شماست و خوشحال میشیم از اینکه با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده و مفید و سازنده خودتون هم بهره‌مند بفرمایید. 162 سامانی روابطومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما بوده و هست و خواهد بود. میریم و همراه میشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم
صبح و
گفتگو.
خدایا مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد، چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای نومیدی نماند. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم و در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امید. سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید که صبح و گفتگوی رادیو گفتگو امروز هم انشالله با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم تا بسازیم بهترین روز رو برای شما. امروز چهارشنبه است، 8 دی ماه 1400 برابر با 24 جمادی الاولی 1443 و 29 دسامبر 2021 میلادی. خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستیم. امیدواریم بتونیم با موضوعاتی که براتون انتخاب کردیم، که البته این موضوعات برآمده است از پیامک‌های شما، تماس‌های شما و حتی پیشنهادهای شما، بتونیم مفید واقع بشیم، برای مشکلات پاسخ بگیریم، همراه شما باشیم، به امید اینکه این برنامه رو بپسندید.
زندگیمون یه وقتایی تحمل سخت میشه، یکیمون واقعا از دست میره، یکیمون ظاهرا خوشبخت میشه. بذار وقتی که خوردی به دوراهی مسیرت رو به سمت روز باشه، سبک میشی اگه با این همه هم خدا توی دلت محفوظ باشه. همیشه استراب و خستگی هست، همیشه پای قصه در میونه، خدا اما همیشه هست با ما، نمیذاره کسی تنها بمونه. یه روزی میرسه خوشبخت میشی، دل سنگی دنیا نرم میشه، یه یه حسی هست پشت حس شبهات که اینجوری دلت دلگرم میشه. اگه درگیر بی خوابی چشمات، اگه دنیا آرامش نداره، همین روزا عزیزم خواب میری، یکی خوشبختیاتو بس میاره.
صبحتون بخیر باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با صبح گفتگو دیگه از رادیو گفتگو. انشالله امروز هم با موضوعات مختلف در خدمت شما هستیم. شما هم اگر موضوعی به ذهنتون میرسه، همون جوری که عرض کردم ما این موضوعات رو انتخاب کردیم، اگر شما موضوعی به ذهنتون میرسه با ما در میون بگذارید تا در برنامه مطرح کنیم. راه‌های ارتباطی تقریبا زیادی بین ما هست. 30,10,35 سامانه پیام کوتاهمون هستش و 27,86,10,35 و 22,65,22,85 هم تلفن هامون توی رادیو گفتگو. حتما تماس بگیرید، حتما پیامک بفرستید و اگر موضوعی مد نظرتون هست انتقال بدید، اگر انتقادی هم هست اون رو هم به ما انتقال بدید تا در برنامه ها از اونها استفاده کنیم. سعی میکنیم که امروز با این موضوعات در خدمت شما باشیم. یه نگاهی میندازیم به مسئله سن بازنشستگی. یه مقدار راجع به این سن بازنشستگی صحبت شده، افزایش پیدا کرده، مخالفان داره، موافقان داره. راجع به هر دو موضوع، هم موافق هم مخالف صحبت خواهیم کرد. فردا 9 دی ماه هست، سال روز حماسه 9 دی، روز بصیرت، و همینطور نزدیکتر میشیم به سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی. میخواهیم که راجع به این دو موضوع هم صحبت کنیم. وضعیت بازار و با حذف ارز 4200 تومانی چه الزاماتی حاکم میشه بر این بازار رو هم به بحث خواهیم گذاشت. اومیکرون و کرونا رو هم به هشدارش خواهیم رسید و موضوع این لحظمون. صرفه‌جویی در مصرف گاز و میهمان ارجمند جناب آقای محمد رضا جولایی، مدیریت محترم دیسپشینگ شرکت ملی گاز ایران. جناب جولایی سلام، صبح بخیر.
سلام آقای دکتر، صبح شما بخیر. خدمت شنوندگان عزیزم سلام و صبح بخیر میگم.
ارادتمندم قربان، حالا شما خوبه انشالله؟
متشکرم، مرسی، من خوبم.
از وقتی حالا نیمه پاییز سرما که شروع شد تا این چند روز زمستان که گذشته، 7-8 روز زمستان که گذشته، یکی از موضوعاتی که ما توی برنامه تقریبا هر روز بهش پرداختیم، هشدار دادیم، بحث صرفه‌جویی در مصرف گاز هستش. و خب گاهی موقع ها این انتقاد به ما میشه که مگر ما با گاز چه کار میکنیم که صرفه‌جویی کنیم؟ مگر گاز مثلا نمیدونم پنجره‌ای هست که باز بگذاریم گاز مصرف بشه بره بیرون، یا این گازو باهاش ماشین میشوریم؟ مگر چیکار میکنیم که راجع به صرفه‌جویی صحبت میکنیم؟ میخوایم راجع به این صحبت کنیم که اگر راجع به صرفه‌جویی در مصرف گاز صحبت میکنیم، یعنی چه الزاماتی رو میخوایم روش تاکید کنیم؟
بله، عرض کنم که یک توضیحی من اول بدم، بعد این سوال شما رو هم جواب میدم در خیلی کوتاه. ببینید، ما گاز حامل اصلی انرژی هست، یعنی ما جایگزینی و تبدیلی براش نمیتونیم انجام بدیم. برق از یک حامل‌های دیگه به دست میاد، ولی گاز مستقیما خودش داره مصرف میشه. در اینکه وقتی ما به حالت بحران میرسیم تو مصرف گاز در سیستم کشور، سیستم انرژی کشور، خب این نمیشه، قابل تامین دیگه نیست، یعنی به نیروگاه سرایت میکنه، به صنایع سرایت میکنه و از این بابت خیلی مهمه، یعنی امکان جایگزینی نداریم. پس اهمیت گاز در واقع حامل اصلی بودن انرژیش هست که در نمیتونیم جایگزین کنیم. اما وقتی میگیم صرفه جویی کنیم، ببینید، خب ما الان در داخل کشور یک شبکه خیلی گسترده‌ای داریم، تقریبا بالای 95% کشور گازرسانی شده، هم در سطح شهری هم در سطح روستایی. خب ما یک سیستمی که داریم اینه که الان منازلمون اون مبحث 19 و اون استانداری لازم رو نداره، اجرا نشده. حالا مردم هم مقصر نیستن، به هر حال حالا این اتفاق نیفتاده متاسفانه. گاز در داخل منازل پرت میشه، یعنی از بین میره. پنجره ها استاندارد نیست، دیوار ها استاندارد نیست، خونه ها خب وضعیتش ممکنه حالا خیلی استاندارد نباشه. پس یه حالتش اینه که این تو این سیستم گاز داره پرت میشه و چون حجم زیاد هست، یعنی ما با 27 میلیون مشترک داریم صحبت میکنیم، خب یه دفعه حجم زیادی رو شروع میکنه به هدر دادن. این یه حالتش هست. یه حالت دیگه ای که داره در واقع اتفاق میفته اینه که ما، حالا شما شاید مثلا اروپا جاهایی که سردسیر هستن، کشورهای سردسیر رو مشاهده بفرمایید، خب اینا در داخل منازلشون 24 ساعت این سیستم گرمایش باز نیست. داخل هتلاشون بریم اینا همیشه گرمایش رو ندارن. مردم اونجا چی کار میکنن؟ مردم اونجا خب پوشش های در واقع که استفاده میکنن خیلی متفاوت از ما هست. لباس های گرمتری رو میپوشن. ما اگر چه فرهنگی رو متاسفانه نداریم و خب سعی میکنیم لباس های خیلی سبک بپوشیم داخل منزل و از سیستم گرمایش استفاده کنیم. این در واقع این دوتا عامل سبب میشه خیلی گاز مصرفش زیاد بشه و ما خارج از استاندارد جهانی که میگیم اینا هست. جایی که باید 3-4 ساعت سیستم گرمایشی روشن باشه خب به این صورت استفاده میشه. یا مثلا شما فرض کنید سیستم آب گرم، میرن حمام که یه دفعه نیم ساعت زیر دوش نمیمونن، سری برمیگردن، در صورتی که ما یه همچین فرهنگی رو نداریم. منازل روستاییمون تو شهرستانا خونه های بزرگ ویلایی هست، ارتفاع حرارتی زیاد دارن. یا اصلا تو مصرف برق صرفه جویی هم بکنیم باز اینم تاثیرش رو گازه، چون گاز داره در واقع برق رو تولید میکنه. الان اگر اون هم دوباره کنترل بشه بعد باز خودش یک سری مزیت‌های دیگه‌ای داره. در واقع ما صرفه‌جویی منظور یه همچین چیزایی هست، یعنی در سطح کلان هست. حالا ممکن همش هم به مردم ارتباط نداشته باشه، ساختمون‌ها هستن اصلا هم اشکال داشته باشه.
الان ما در شهر، حالا به عنوان مثال کلان شهرها و به عنوان مثال تهران، ما تو تهران من آمار ندارم ولی حتما شما آمار دارید که چه تعداد از مکان‌های مسکونیمون، خونه‌هامون، آپارتمان‌هامون، ویلاهامون، فرقی نمی‌کنه، چه مقدارش این مبحث 19 توشون رعایت شده؟ اصلا نه، چه مقدار، چه تعداد از خانه های ما پرت انرژی ندارن یا با مینیمم پرت هستن؟ اینو داریم؟
من ندارم حقیقتشون. شد
چون من تو خیابون که نگاه میکنیم که نگاه تصور میشه اکثرا ندارن. بله
اکثرا ندارن. شما پنجره ها رو شما ببینین مشخصه که
من دلیل دیگه ای میخوام براش بیارم، به خاطر اینکه تعویض پنجره ها به پنجره دوجه داره یک موضوع بسیار پرهزینه هستش.
بله
من تصور بر این دارم که ما اقشار متوسط و متوسط به پایینمون قطعا توان تعویض ندارن، این که اصلا شکی درش نیستش. حالا یه مقدار خونه های افرادی که توانشو دارن یا خونه های نوسازی که صورت گرفته، یعنی ما این دوتا مبحث رو جدا کنیم، یکی تو مناطق بالای شهرمون که وضعیت اقتصادی خوبی دارن میتونن تعویض انجام بدن، یا اینکه خونه های نوساز هستن از ابتدا این به خاطر الزامات این رو رعایت کردن. پس ما میخوایم نتیجه بگیرم که اقشار متوسط به پایینمون اتفاقا پرت انرژی بیشتری دارن، اتفاقا مصرف انرژی بیشتری هم دارن. ممکن هست بتونیم از نظام حاکمیتیمون این تقاضا رو داشته باشیم؟ همچین جایی وجود داره یا جای دیگه ای تو دنیا این کارو کردن که بیان، نمیگیم یارانه، ولی یه سری کمک ها در نظر بگیرن افرادی که حالا یک سری توان مالی پایین تری دارن و کمکشون کنیم این کارو انجام بدن؟ کمک کشور
در حال میدونید حجمش خیلی زیاد شده الان و یک منابع مالی بسیار سنگینی میخواد. الان خب به طور مثال شرکت ملی گاز و حالا وزارت نفت اومدن گفتن آقا ما موتورخونه ها رو اصلاح میکنیم، یه حجم زیادی کاره دیگه. مثلا شاید بعدش باید بریم سراغ بحث ساختمانی، مجبور بشیم واقعا این کارو بکنیم. چون واقعا هزینه‌ای که برای این تولید این گاز داره انجام میشه و حتما مردم میدونن، احتیاج نیست منم جزی از این مردم هم، شما هم همینطور، در حال هزینه‌اش خیلی بیشتر از چیزی هست که داره رو قبض پرداخت میشه. طبیعتا باید این کار انجام بشه ولی خب هی مونده هی میمونه و این هزینه رو هی بیشتر بالا میبره تو شرایطی که هستیم.
و یه باز راجع به آمار میخواستم صحبت بکنم، آیا ما تونستیم تفکیک کنیم چه میزان از بار مصرف گازمون، چون سایر انرژی ها رو نمیخوایم صحبت کنیم، بار مصرف گازمون به دوش، یعنی دوش مصرف خانگیمون رو دوش گازه یا صنعتیمون تولیدیمون، اینا آمار داریم ازش؟
بله بله، الان همین الان که من خدمتتون دارم صحبت میکنم نزدیک 70% گاز کشور تو خانگی داره مصرف.
عجب.
و این خب خیلی بده واقعا، یعنی ما صنایع رو مجبوریم نیروگاه ها و صنایعمون رو محدود کنیم که بتونیم این گاز رو بدیم.
این خیلی بده به خاطر یه سری استانداردها میفرمایید، مثلا میفرمایید آقا جای دیگه دنیا اینجور نمیشه، ما فقط داریم کار میکنیم. این بده از بر چه اساسه؟
بله یک دو تا حالت داره، یکی جاهای دنیا خب همه گاز مصرف نمیکنن، بیشتر اگه دقت کنیم برق رو مصرف میکنن، یعنی گاز میره تو نیروگاه تبدیل به برق میشه، برق رو مصرف میکنن. کشورهای اروپایی مثلا شهرهای کوچیک همه برقن، فقط ممکنه کلان شهرشون گاز بگیرن. تحویل گاز به نیروگاه اونم با راندمان خب بالا اگه باشه خیلی کمک میکنه.
خب ببینید این که اگه میگیم جایی هست که برق مصرف میکنه حتما برق داره، ما همین الان هم میگیم آقا این برق مصرف کنه.
نه خب چرا برق ما نداریم؟ ما چون گاز به نیروگاه ها داریم کنترل میکنیم دیگه. درسته ما سوخت مایع رو در اختیارشون میذاریم، یعنی ما واسه وظیفه‌مون به نیروگاه ها یا گاز بدیم یا سوخت مایع،
همون داستان تکراری زمستان های مازوت.
بله بله ما حالا سوخت مایع دو تا حالته، هم نفت گاز یعنی هم گازوئیل هست، هم نفت کوره، بیشترش نفت گاز، یه درصد خیلی جزئیش نفت کوره است.
چرا انقدر طول سنا زیاد راجع بهش صحبت میشه؟
خب مثلا فرض کنیم ما از کل مثلا 100 و خورده ای 110 تا 20 تا نیروگاه مثلا 16 تاش میتونن نفت کوره یا مازوت مصرف کنن، عملا بقیه همه گازوئیل و گاز هست.
پس بیشتر اکثریت دارن نفت گاز مصرف میکنن یا گاز؟
بله گاز، اصلا همه که گازی هن، یعنی به صورت پیش‌فرض همه گاز هن. اگر به مشکل ما بخوریم برای این شرایطی که در داخلش هستیم، خب میبریم رو سوخت مایه، که با سوخت مایه اکثریتش مثلا بالغ بر 80-85% نفت گازه که خب اون حالا آلودگی نداره اصلا. منظورم اینه که این گازه اگه وارد نیروگاه های با این شرطش رو فقط باید بدونیم که باید با راندمان بالا باشه، یعنی باید کلاس اپ یا سیکل ترکیبی خاص باشه، بره اونجا خب هم کنترلش برای ما که داریم تامین انرژی میکنیم راحت تره، چون میدونیم به یعنی نیروگاه میدیم که وضعیت تولیدش مشخصه، نه خانگی که هر روز نوسان میده به ما. این خب خیلی مهمه.
سپاسگزارم از شما، ممنونم جناب جولایی، ممنونم که صبح رو با ما آغاز کردید و در خدمت شما بودیم، از توضیحاتتون هم سپاسگزاریم. امیدواریم به هر حال با مساعی جمعیده جمعی همه ما کنار هم، ما دولت، حاکمیت، با تصمیمایی که میگیریم برسیم به یک مصرف بهینه که کم و کسر هیچ جای کشور وجود نداره. متشکرم، صبح بخیر، خدا نگهدار شما باشه. این گفتگویی که تقدیمتون شد رو میتونید از طریق ایران صدا هم دریافت بفرمایید. اما یکی از موضوعاتی که میخوایم حتما امروز راجع بهش صحبت کنیم، حذف ارز 4200 تومانی هست و تأثیری که میتونه روی سایر بخش‌های بازار بگذاره. گفتن اگر کنترل بشه، مدیریت بشه، میتونیم به سلامت از این مرحله بگذریم. میخوایم این سوال رو با شما مطرح کنیم، حتما به ما به 30035 پاسخ بدید که اگر حذف ارز 4200 صورت بگیره، بازار هم مدیریت نشه، پیش بینی میکنید قیمت مرغ و تخم مرغ به چند برسه؟ 30035 برامون پیامک کنید.
منو با چشمای بازت ببر تا مشرق رویا، دلم با هر تپش با هر شکستن داره میفهمه که هر انداز خوبش همون انداز بیرحمه، چرا هایی که رفتم تا بفهمم جز راهی نیست، خلاصم کن تو از اونم بهتر، منو چیشم یه کاری کن نمونم زیر خاکستر، میخوام مثل همون روزا که بارون بود و پاریشم دوباره سو حریرت سو مثل چشمات سبریشم، دلم با هر تپش با هر شکستن هر انداز خوبش همون انداز بیرحمه، چرا هایی که رفتم تا بفهمم جز راهی نیست، خلاصم کن از عشقایی که گاهی هست و گاهی نیست.
صحبتون بخیر باشه. 7:19 هست، در خدمت شما هستیم. سوال مطرح کردیم، حتما به 30035 پاسخ بدید که اگر ارز 4200 حذف شود و بازار و دولت مدیریت انجام نده، اون وقت قیمت مرغ و تخم مرغ پیش بینی تونید که به چند خواهد رسید. تا همین الان تعداد بالا قابل توجهی پیامک رسیده، خیلی ها نکات مختلفی رو اشاره کردن، البته پیامک هم داشتیم که به موضوعاتی غیر از موضوع سوالی که مطرح کردیم هم پرداختند. جناب تفتی توضیحاتی دادن و توصیه‌هایی کردن راجع به مسائل اقتصادی کشور و این تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتن بر کرسی آزاد کرسی‌های آزاد نظریه پردازی. میخوام که حتما با ما همراهیتون رو ادامه بدید. 915-35-38 به ما پیامک فرستادن، 992-55-17 هم پیامک فرستادن. آقای کمالی، آقای زمانی، آقای غلامی و آقای آروند هم برای ما پیامک فرستادن. سپاسگزاریم از همه شما. اما میخوایم راجع به کرونا صحبت کنیم، سویه جدید، خطراتی که برای ما به وجود میاره. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب دکتر شروین شکوهی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ریاست محترم بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم. جناب دکتر سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همینطور شنوندگان محترم در خدمت.
متشکرم از شما. ما الان میخوایم یک نگاهی بندازیم به وضعیت کرونا. ما یه خورده امیدوار شدیم به خاطر اینکه آمار پذیرش بیمارستان ها پایین اومده، تلفات فوتی هامون خدا رو شکر به شدت کاهش پیدا کرده، دو رقمی شد و حتی زیر 50 رسیده. این جای تشکر داره هم از سیستم بهداشتیمون، هم از به هر حال وضعیتی که مدافعان سلامت ما به وجود آوردن. اما سوال اینجاست، چقدر به آینده باید امیدوار باشیم، خوشبین باشیم و با فراغ بال به امور زندگیمون بپردازیم آقای دکتر؟
خب این جریان خب بارها اتفاق افتاده دیگه، به خاطر اینکه به دلیلی که خب خیلی هم مشخص نیست، البته یه سری تئوری داره، در صورت پیک های مختلف اتفاق میفته. این پیک ها توی همه کشورها به دنبال حالا فاصله گذاری اجتماعی، ماسک زدن مردم، تعطیل کردن یه سری از فعالیت های اجتماعی، تعطیل کردن جاهای شلوغ، این یه قسمت قضیه منجر میشه به اینکه این پیک بیاد پایین به تعداد حداقل هایی که حالا به هر حال توی دوران های مختلف حداقل ها عددش با هم فرق میکرد برسه و دوباره شروع بشه. خب اینکه چرا واقعا این کم میشه، این چند تا از دلایلش رو عرض کردم خدمتتون، ولی واقعا دلیل اصلی رو نمیدونیم، اینکه چرا به صورت سینوسین ویروس کار میکنه. ولی خب یه قسمت خیلی مهمی که الان باید بهش اشاره کنیم واکسیناسیونه که در همه جای دنیا اتفاق افتاده. خوشبختانه کشور ما عدد و ارقام خیلی خوبی داره که در جریان هستید. متاسفانه بعضی از هموطنان هنوز همکاری نمیکنن، خب هم برای خودشون هم مسئولیت اجتماعیشون انجام نمیدن، چرا که اگه هر کی واکسن نزنه منجر به خطر بم توی جامعه میشه، نه فقط برای خودش و خانواده. اینها دلایلی هستن که هی زیاد و کم میشده این جریان. این اتفاق باز هم خواهد افتاد، ولی چون خوشبختانه پوشش واکسیناسیون خوبه، احتمالاً توی پیک بعدی خب مرگ و میرمون کمتر از پیک قبلی خواهد بود، ولی به خاطر اینکه این سویه جدید قابلیت انتقال خیلی خیلی بالایی داره و اگر چنانچه هموطنان محترم رعایت نکنن که همه هم میبینیم نمی کنن، منجر به این میشه که یه انفجار عددی از نظر خب تعداد بیمار و همچنین به خاطر تعداد بیماران، تعداد مرگ و میر و عوارض بعدی که حتما میدونیم که عوارض فقط مرگ و میر نیست، کلی عارضه دیگه داره این ویروس داشته باشه.
ما الان داریم به فصل امتحانات دانشگاه ها هم نزدیک میشیم و خب مدارس طبعا. الان بعضی از دانشگاه ها در این گرفتاری هستند که تصمیم بگیرن، مرددن تصمیم بگیرن آیا حضوری کنیم یا نکنیم. بعضی هم ابلاغ کردن که نه حتما حضوریه، مدارس که دارن حضوری برگزار میکنن. آیا به عنوان یک متخصص عفونی، صاحب نظر تو حوزه بیماری های عفونی، آیا توصیه خاصی تو این زمینه دارید به مخصوصا ستاد کرونامون یا خیر؟
ما این مسئله باید حتما بهش اشاره کنم که آموزش حضوری، امتحان حضوری اصلا جایگزین مجازی نمیشه، در این مورد ما اصلا شکی نداریم، ولی خب باید بین بد و بدتر بدتر رو انتخاب کنیم. در حال حاضر بسیار بسیار وضعیت ما شکننده است، ویروس بسیار ویروس که یه تغییر قابل توجهی پیدا کرده و بسیار بسیار قابلیت انتقالش رفته بالا. برای در حدی که میتونیم ما باید در همه حالا ارکان، در همه برها فعالیت‌های اجتماعی، همه که یکیش همین امتحان‌هایی که همه باید توی یه جای سربسته جمع بشن، تمام اینها رو باید حداقل برسونیم برای اینکه این احتمال رو کمتر کنیم که یا فاصله رو بیشتر کنیم که این ویروس دوباره به پیک برسه. پس از نظر ما هممون می‌دونیم که اصلا جایگزین مجازی نمی‌تونه جایگزین در صد حضوری باشه به هیچ وجه، ولی خب از اون طرف هم ما باید تمام تجمعات رو سعی کنیم ازشون جلوگیری کنیم.
امیدوارم که این صحبت‌ها شنیده بشه. به هر حال افرادی که ما یه وقتایی مخالفت از طرف دانشجویان و دانش آموزان میشنویم، میگیم خب به هر حال یه مقدار شیطنت درش وجود داره، اما توی این حوزه وقتی متخصص یا متخصصان الان توی این چند روز دارن توصیه میکنن که این اتفاق صورت نگیره، یعنی یک موضوع مهمی هست که حتما باید بهش پرداخت. اگر صحبت نگفته‌ای هست، اگر توصیه خاصی هست که ما بهش اشاره نکردیم یا نپرسیدیم، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله حتما، همه حرفا زده شده. من خیلی تشکر می‌کنم از در صورت رادیو تلویزیون و میدیا توی ایران که بسیار بسیار همکاری کردم خوشبختانه. من خواهش میکنم مردم عزیزمون فکر نکنن کووید تموم شده، فکر نکنن که چون واکسن زدن نمیگیرن یا نمیمیرن، و یا فکر نکنن که اومیکرون که میاد که همه دنبال این نمیرن من اومیکرون گرفتم و نگرفتم، چون این سرماخوردگی اصلا اینطوری نیست. اطلاعات ما در مورد اومیکرون فقط یک ماهه، بنابراین بدون که خیلی اطلاعات خاصی ازش نداریم، اطلاعات فقط از آمار و ارقام یک از کشورهای دیگه گرفتیم که احتمال مرگ و میرش کمتر از احتمال مرگ و میر خب دلتا است. این احتمال فقط توی آمار فعلا دیدیم، هیچ کار بالینی انجام نشده، احتمال هست، احتمال کمتره، ولی خواهش میکنم مراعات کنن، ماسک بزنن و فاصله گذاری اجتماعی رعایت.
من یه سوالی الان به ذهنم رسید چون توی پیامک‌ها دارم نگاه میکنم، پرسیدن که آیا اومیکرون رو توی این تست هایی که دارن میگیرن مراکز درمانی مون، بیمارستان هامون یا آزمایشگاه ها امکان تشخیص نشون دادن دارن؟
من یه دقیقه وقت دارم در مورد
صحبت کنم.
نگاه کنین، این هی همه میگن ما اومیکرون گرفتیم یا اومیکرون خواهیم گرفت، مثل اینه که مثلا ما یه سال و نیم پیش میگفتیم ما بتا گرفتیم ما آلفا گرفتیم، هم چیزی نداریم که کووید گرفتیم. این کووید به هر حال با توجه به تغییراتی که توی ژنش و یه سری پروتئیناش اتفاق میفته اسمهای مختلف گرفته. پس اینکه ما تستی برای اومیکرون داشته باشیم چه فرقی میکنه؟ مردم عزیز میخوان بدونن اومیکرون دارن که برن تو جامعه فکر نکنن نمیمیرن، اصلا همچین چیزی نیست. خواهش میکنم به خدا اطلاعات ما در مورد اومیکرون
کمه. الان متوجه شدم چی گفتید، با یه تاخیر و در واقع ماکسیمم متوجه
شدم. همه دنبال همچین چیزی هستن. نه، تست کووید است، اینکه این اومیکرون هست یا نه
مهم نیست،
تست های اختصاصی دارد ولی واقعا اصلا مهم.
خیلی خب، پس ما اگر اینم درسته که اگر هر نوع علائمی دادیم یعنی کووید هست، یا الان چون فصل سرماست ما آنفلانزا هم ممکن داشته باشیم بریم؟
من در این مورد که کوتاه یه صحبتی بکنم، الان ویروس های دیگری به جز ویروس کووید هم در گردش هستن. علتش هم مشخصه، چون ما و مردم رعایت نمی کنن. پارسال رعایت بسیار بسیار زیاد بود و ویروس اینفلانزا اینقدر کم بود که اصلا قابل چشم پوشی بود، ولی الان توی فصل اینفلانزا قرار داریم و مردم اصلا رعایت نمی کنن. برای اینفلانزا هم در گردش هست، یکی دو تا ویروس دیگر هم در گردش هست. حالا فکر کنیم که یکی با علائم سرماخوردگی بیاد، در صدر قضیه کرونا وایرس، کووید دومش، اینفلوئنزا سوم، چهارم، پنجم، چهار تا ویروس دیگه، ما که نمیتونیم اینا رو تشخیص بدیم. آیا کدوم مهمتره؟ که خود بیمار که درمان نداره، بهتره که ما این به بقیه منتقل نشه، پس قرنطینه رو انجام میدیم، مایعات که درمان همش، ویتامین سی هم که درمان همشونه. پس ما نمیتونیم بگیم همه کوویدن، ولی به خاطر اینکه ما زنجیره انتقال رو بشکنیم مشخصه که بهتره قرنطینه کنیم بیمار.
سپاسگزارم، متشکرم از شما جناب دکتر شکوهی از اینکه همراه ما بودید، از توضیحات بسیار خوبتون هم، از حوصله‌تون هم سپاسگزاریم. صبح بخیر باشه، خدا نگهدارتون. و گفتگویی که تقدیمتون شده حتما تو ایران صدا دریافت کنید، میتونید که بشنوید. 30,035 هم برامون پیامک بفرستید. اون سوالی که ازتون پرسیدیم پاسخ بدید که اگر مدیریت نشه بازار با حذف ارز 4200 تومان قیمت مرغ و تخم مرغ به چند خواهد رسید؟ 916-91-98 گفتن که فکر میکنم قیمت مرغ تا 40,000 تومان و تخم مرغ تا 60,000 تومان هم میرسه. خب رسید قبلا قیمتا رو در نوردیده ثبت کرده این اعداد و ارقام رو دوست عزیز، امیدواریم که بیشتر از این لااقل نشه، چون به این یه خورده عادت کردیم. همراه ما باشید.
چه شد آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چه شد آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت